واقعا ترانه جالب اخیرمو.
بله.
و حالا شنوندگان ارجمند، در این قسمت برنامه شما را به شنیدن فکر و اندیشه های دو کارشناس تاجیک به نتیجه انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان دعوت میکنیم.
خبرنگار مستقل و تحلیلگر سیاسی رجبی میرزا و کارشناس مسائل سیاسی سیف الله سفرف در یک صحبت ویژه به سوال های همکاری ما علی شیر ظریفی پاسخ میدهند.
خب کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان امروز نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی را اعلام کرد و بر اساس آن امامعلی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان با به دست آوردن بیش از 90% رای مردم غالب اعلام شد. میخواستیم پرسیم که شما نتیجه های انتخاباتی را چگونه ارزیابی میکنید و آن تا کدام اندازه به معیارهای دموکراتی موافق بود؟
باید گفت که در حقیقت انتخاباتی که گذشت از نقطه نظر تیاری خیلی جدی بود و همه شرایط ها برای انتخاباتی آزاد شفاف و دموکراتی موجود بود و خود انتخابات هم با یک صداقت مردم، با یک هوسمندی مردم فرق میکرد از دیگر انتخابات ها. و ما مشاهده کردیم که امسال مردم به سببی شاید که دیگر نامزدها هم بودند، نامزدهایی که مثلا شناخته بودند، وکیل لوی مردمی بودند، رئیسانی حزب‌های سیاسی بودند، لیکن پیشکی آنها مردم بسیار بیشتر میل خودشان را به امام علی رحمان میدادند و میگفتند و همین خیلی هم شد. یعنی از 85% انتخاب کنندگانی که سر صندوق آمدند 90 از 191 به طرفداری امام علی رحمان آواز دادند.
تشکر. شما در این مورد چی نظر دارید؟
خب من فکر میکنم که حکومت خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد انتخابات به همان نحوه انجام بگیرد که آنها میخواستند و همین نتیجه هم به دست آمد. و انتخابات امسال چند ویژگی به خودش خاص داشت. یکمش این که یک نامزدهای، البته ما پیش از این هم نامزدهای داشتیم که به قول خیلی آرام و نامزدهایی که چندان میلی حتی گفتم اون که خواهشی نامزد بدن نداشتم. من این را همچون نفری میگویم که با همه نامزدها صحبت داشتم. و از جانب دیگر بار اول بود که در این دوره که هیچ کس تصور نمیکرد با یک نتیجه تماما از قابل پیشگویی دور، یعنی نتیجه گیری شود. آخرین مثلا آماری که امام علی رحمان داشت یا نتیجه گیری که امام علی رحمان داشت 81% بود قبلا و این دفعه تا 90% رسانیدنش این معنای آن را یا حکومت گفتن میخواهد که هیچ خوف برایش وجود ندارد. و یکونه مثلا چیزی که در انتخابات این دوره فرق میکرد به نگاه مثبت این کارهای تشکیلی بود، همونطوری که سیف الله سفرف هم در اینجا اشاره کردم، مخصوصا اشتراکی والنتیارها اون 10,000، من نمیدونم که چقدر اونها اشتراک کردن، ولی در چند اوچسکی که من اشتراک کردم دیدم که اونها واقعا به شکل موثر پیشواز میگرفتن، گسل میکردن و همین نتیجه مثبت را احساس میکردن.
خب درست. امام علی رحمان که پیروز شد، حالا در 7 سال آینده چی چالش های در روبروی او ایستاده است؟
من فکر میکنم که در نزد امام علی رحمان چالش های معینی نیست، چون در مدت 7 سال از سال 13 و امسال اونقدر جستجو کرد، اونقدر کوشش و تلاش کرد که مثلا همه وعده های دولتیش را اجرا کرد. سببی 90% شدنی آوازدهی مردم هم شاید همین بود که مردم با او باور نمودند که در حقیقت پرزیدنت یکی از پیشوای حقیقی ملت است، چون که در تمام وقت انتخابات قریب یکان روزی نبود که امام علی رحمان در جایش نشسته باشد. هر روز با مردم بود، گرچه در هیچ جا همچون ترغیباتگری وظیفه یا که نامزد و پرزیدنتی نبود و همچون پرزیدنتی وقت پریزیدنتی جوری گویم در همه کارهای همون خودش اشتراک میکرد و اون وظیفه‌ای که در نزدش 7 سال پیش گذاشته بودن اونها رو انجام یابیشون رو نظارت میکرد. گویا که با همین تمام باید که حتما همون چیز رو انجام داده شد و خوشبختانه این به مردم خوش آمد و مردم از 85% که به میدان برآمدن چیزی که گفتیم 91% تقریبا با او آغاز دادن.
حالا سوال رجب میرزا این است که شما باوری دارید که واقعا هم بیش از 90% رو رئیس جمهور یعنی که بیش از 90% به اون کس رای دادند و اگر نه با چی دلیل؟
من پیش از این در برای اون چالش‌هایی که چالش‌های نبوده که سیف الصفرف صحبت کردم در اون باره صحبت کردم میخوام گفتن این میرود که چالش ها مشکلی های اصلی را محض معرکه انتخاباتی باید معلوم کنند، یعنی نامزد های دیگر، رقیب های دیگر چی مسئله گذاری ها را به بررسی مردم میگذارند و اونها تا کجا از جانب مردم پذیرفته میشوند. ما متاسفانه همین گونه مسئله گذاری ها را ندیدیم، یعنی حکومت امامعلی رحمان در برای 7 سال دیگر گویا که مسئله جدی ندارد از این نقطه نظر و از رقیبانی انتخاباتیش چیزی نمیگیرد. اما مشکلات خیلی زیادن و فکر میکنم که ما درباره 7 سال نه بلکه بهتر میبود درباره 2 سال دیگر صحبت کنیم، چون از روی بعضی فرضیه ها احتمال دارد که تا 2 سال دیگر در تاجیکستان پس از یعنی برگزار شدن 30 سالگی معرکه 30 سالگی استقلال تاجیکستان یک معرکه میان دوره‌ای یا پیش از مهلت پرزیدنتی به نقشه گرفته شده شود شاید و انتقال قدرت صورت بگیرد. این است. ولی برگردیم اگر به سوال آن که تا کجا مثلا باور کردن ممکن است، من باور نمیکنم. باور نمیکنم به اون خاطر که حتی در متاسفانه در ما انتخابات همچون اینستیتوت همچنین یک اینستیتوت مهمی سیاسی و دولتی کمرنگتر می شود، هرچی کمرنگتر می شود و توجه مردم هم کمتر می شود به نامزدها. البته امام علی رحمان یک شخصیت استثنایی است، همونطوری که گفتم به تبلیغ نیاز ندارد، ولی خود انتخابات خب دیگر حتی همون جانبدارای امام علی رحمان هم دیگر می گفتن که ما رویم نرویم هیچ ضرورت نیست، چون پریزیدنت آینده معلوم است و وابسته به آن همون رقیبایی که گویا در معرکه بودن. برای همین فکر میکنم که خود جانبدارانی اصلا در تاجیکستان همین گونه سیستم یا نظام انتخاباتی است که معین کردن تعداد واقعی انتخاب کننده و رای داده تقریبا ناممکن است. این رو من همچون یک نامزدی دو مراتب نامزدی مجلس نمایندگان میگویم که بسیار کار مشکل است. معلوم کردن که مشخص کردن که چقدر مردم اشتراک کردن و چقدر مردم رای دادن، این کاری بی‌نهایت مشکل است.
تشکر. در مورد رقیبان بودین، اینجا قبل از اعلان نتیجه های انتخاباتی در معرکه های پیش از انتخاباتی این 4 نامزدی که در برابر حزب خلقی دموکراتی فعال بودند آنها خود را رقیب امام علی رحمان می‌دانستند، اما امروز پس از نتیجه پیشکی انتخابات آنها گفتند که از این نتیجه راضی هستند. این چی معنی داشته میتوند؟
ببینید من در همین جا فکر میکنم که فکر ما میگم خلاص از وینه بذاریم. من لکه گفتم که اینستیتوتی انتخابات در ما متاسفانه هرچی کمرنگتر می شود و این چیزی مهمه، این اینستیتوتی خیلی مهم رو ما از همین گونه نامزدها کمرنگتر میکنن. در حقیقت آنهایی که به صفت نامزد به پریزیدنتی پیشنهاد شدن قبلا هم لکه من اشاره کردم که از خودشان چندان میل زیاد یا رقابت و مثلا رغبتی زیاد نشان نمیدادن برای غالب آمدن و مثل بر آمد میکردن که خب اون مسئله گذاری های اجتماعی یا معیشی که میکردن، این رو امکان داشت که هر یک اینستیتوت یا نهادی زیرتابه حکومت هم انجام بدهد و به حکومت پیشنهاد کند. یعنی مسئله گذاری بنیادی و اصلی وجود نداشت.
تشکر. شما در این مورد چی نظر دارید؟
حالا من فکر میکنم در اون چالش هایی که گفتیم یک دو مسئله هست که ما باید سر اون اندیشه کنیم. یکم که همه اون چالش هایی که شما شاید مد نظر داشته باشید در برنامه حکومت که 23 نون دارد تا سال 30 در اونجا همچون مسئله های استراتژی ملی انعکاس شده. یعنی دیگر در اینجا یکان مشکلات گفتند یا که چی گفتند حاجت ندارد، چون حکومت همه این را میدوند و پیشکی راه های حل آنها را هم نشان داده است.
بله، وابسته به سوال نوبتی که این آنهایی که قبلا خود را رقیب میگفتند در مرکه های پیش از انتخاباتی، اما امروز چون این به نظر رسید که آنها از نتیجه های انتخابات خیلی راضی هستند.
من فکر میکنم این بهترین دلیل اون است که انتخابات شفاف دموکراتی بود، چون که خودی رقیبان یا که مخالفانی که در انتخابات بودند خودشان راضی شدند. این دلیل قوی ترین برای شفاف بودن، دموکراتی بودن و به استانداردهای ملی و بین المللی جوابگوی بودن انتخابات است.
تشکر. یک سوال دیگر که ما از این نامزدها نیز پرسیدیم تا جای خودداری کردن، شاید شما در این باره گفتنی داشته باشید، این 4 نفر نامزدها بیش از 250,000 امضا جمع کردند برای پیشبری، اما امروز در نتیجه های پیشکی ما دیدیم که حدودی بیش از 40 نفر 50 تا 90,000 نفر به اینها آواز داده است.
120,000.
بله، زیادی زیاد. یعنی این چی گفتن؟
ببینید، اگر در یک کشوری که رقابت شدیدی انتخاباتی وجود می داشت، این احتمال هست در همه انتخابات ها. مثلا مردم می تواند که تا لحظه آخر فکرش رو عوض کند، اما مردم فکرش رو در حالت عوض میکند که مثلا یک رقابت واقعی رو میبیند. خب حس میکند که مثلا از نامزدی که او قبلا برایش امضا کرده بود نامزدی بهتری هست، اما انا همین یک رنگی انتخابات من فکر نمیکنم که برای دیگر شدن نظر مردم مساعدت کرده باشد. این یک بار دیگر دلالت به آن میکند که شاید در فرمتی انتخاباتی این دوره به همین طرز آنها خود را موافق کننده بودند.
من فکر میکنم آدمی که رجب همچون یک شخصی جامعه شهروندی، همچون یک اندیشه های دموکراتی دوسته که در جامعه مشهور است، این را اعتراف نمود، در حقیقت همین خیلی هست. چون که امام علی رحمان پیش از انتخابات اونقدر خور کرد و مردم نشان داد که نو بسته از این سال، نو بسته از همین وضعیت پیش از انتخاباتی باز هم در خدمت مردم است و از نزد مردم قریب که نبرامد. چخیلی که در یک از گفته هاشان اونو تأکید کردن که همین مردم دیگر نرفتن پیش مردم، یعنی که نامزد های دیگر پیش مردم نرفتن، لیکن امارمون هر روز با مردم بود، گرچندی که هیچگاه خودش رو ترغیب نکرد و برنامه
بله می بخشید اون کس با حیثی نامزد به مقام پرزیدنتی با شهروندان ملاقات داشتن یا اینکه به حیثی رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان؟
من گفتم که اونها به حیثی یک رهبر دولت کار کردن، اندیشه کردن، فعالیت بردن، نگفتن که من برای انتخابات من آواز دیدگان چیز زیادتی نبود. من فکر میکنم مردم انا همین جست میگویانیم که همین اشاره ای امام علی رحمان رو بسیار درست درد نمودن که این نامزد ما خودش برای وطن خدمت میکند، نو بسته از اون که فکر ما چی است. و همین چیز سبب شد که اکثریت مردم با طرفدار او آوازش رو ایواز کرد. یعنی که سوالی که شما دادید، یعنی با اونهایی که طرفدارهای دیگر داشتن، یعنی نامزدهای دیگر میخواستن آواز دهند، اونها هم گشتن به طرفی
یک ویژگی یا جالبیت انتخابات این دوره همین بود که مثلا ما می دیدیم از تبلیغات زیادی امام علی رحمان چون احساس می شود که در برابر یک رقیبان بسیار سرسخت و پر رقابت مثلا قرار دارد، اینقدر تبلیغ زیاد شد. حتی ما می دیدیم که مثلا در کوچه ها، در ماشین ها، در خب تلویزیون البته به صفت نامزد هم که نباشد، به صفت پرزیدنت عمل کننده شب و روز او را تبلیغ میکرد. یعنی برای مردم عادی بسیار جالب بود که مثلا آیا او در برابری کین گونه مثلا تبلیغ می شود. و اگر تصور کنید که نامزدهای دیگر نصفی نصفی مثلا تلاش های کمنده یا ستاد انتخاباتی امانی رحمان را میکردند، علاکه گفتن ممکن بود که تا اندازه احساسی انتخابات، احساسی فضای انتخاباتی مردم شاید احساس میکردن و نتیجه های دیگر خیلتر هم شدنش امکان داشت.
تشکر. دیروز هنگام انتخابات فضای تو جو یک فضای گرمی رو شما مشاهده کردید؟ فضای انتخاباتی چگونه بود؟
راست دیگه بازم میگم که تا داخلی مثلا قطعه های انتخاباتی شدن هیچ گونه فضای دیگر رو وا نخورده بودن، فقط در داخل قطعه ها علاکه شما فضای دیگر رو میدیدید.
شما دارد. من هم راضی هستم چون که در بیرون البته این چیز معلوم نبود، لیکن بغیر از اون که سحر بسیار نوبت بسیار بود، همه جای مردم فعال بود، بعد ساعت های 8:30 علاکه فعال بود، لیکن من بگوهی هم باز رفتم یک به یکی تا انتخاباتی برای نگاه کردم، چون گپی بود که ما بگوهی یا اینکه روز دوشنبه باید که با رادیو زود صحبت داشته باشم و خواستم که شخصا با چشم خودم ببینم چی وضعیت است. چون بگوهی رفتم ساعت 5:15 در یکی از قطعه های انتخاباتی مردم سرود خونده ایستاده بودن و سرود خونده با بعضی ها رقص کرده ایستاده بودن.
آشپزی هم بود.
مشاهدان ملی و مشاهدان بین‌المللی نشسته بودن و بعضی ها با کودکانشان می آمدن و خودسندانه گویم که کودکان هم همون برگه ها را گرفته می پرتافتن و یک فضای ایدونه بود، یک فضای بسیار باز بود، یک فضای بسیار گرم بود، یک فضای امید به آینده بود. به
فهمو تشکر. چون در اینجا درباره مشاهدان ملی گفتید، میخواستم بپرسم که مناسبت ناظران بین المللی و مشاهدان ملی به همین انتخابات ما چگونه بود؟ چون در بعضن участک های انتخاباتی گفته شد که ما خودمون نیز مشاهده کردیم، وقتی که میرفتیم مشاهدان ملی در همون کرسی هایی که باید می نشستن نظارت میکردن کرسی ها خالی بود. البته که ما نمیتونیم بگیم که در همه участک های انتخاباتی، در چندی از چنین участک های انتخاباتی. میخواستم پرسم که مناسبت ناظران و مشاهدان ملی به انتخاباتی که گذشت تا کجا جدی بود؟
ببینید، من فکر میکنم که در مسائل ناظران ملی چند مشکل وجود دارد و چند چیزی فکرزا وجود دارد. اول اینکه من باور ندارم همین نامزدها در تمام قطعه ها امکانی گذاشتن ناظرای خودشان را داشتند. من به این چندان باور ندارم.
15,000 مشاهدان ملی بودند.
خب اینا میتونستن که از حزب خلق دموکراتی باشند یا از نمایندگان حکومت، ولی از نامزدهای دیگر به غیر حزب حاکم من چندان باور ندارم، اگر کمک نکرده باشد. البته حزب حاکم به اونها کمک نکرده باشد. و دوم، خودی همین نظام انتخاباتی ما طبق قانون گذاری با ناظرها، شما خودتون هم چند بار ناظر انتخاباتی بودین، میدیدید که با اونها امکان تأثیر گذاشتن به نتیجه های انتخابات یا وقتی حساب آوازها نمیدهد. برای همین یعنی که مقام ناظران گفتم ممکن است که چندان اونها میتوانن، البته اگر یک انتخاباتی پرشور و شور میشد، اینها امکان داشتن که حداقل همان قانونشکنی رو که مثلا خبرنگاران ثبت کردن اون را ثبت کردن و پیشنهاد کردن، ولی ما دیدیم که هیچ گونه شکایت کمیسیون مرکزی انتخابات هم گفت که وارد نشده است و خودی نامزدها هم هیچ گونه رای نکردن. اما در مسئله ناظران بین الخلقی، خب اونا اولا که خیلی کم بودند و نمیتونستن که همه واقعیت ها را ببینند، و دویم اینکه تا جایی که من احساس کردم با ناظران بین الخلقی از جمله وقتی که من صحبت داشتم، اونها مخصوصیت های تاجیکستان و مخصوصیت های فضای انتخاباتی تاجیکستان را نمیدونند.
نظر شما درباره مشاهده
می کنم که از سازمان همکاری شانگهای، از اسنگ دولت های مشترک منافع، از سحا اوبسی نماینده ها بودند و اونها نظارت کردند. البته تا جای اونو گشتند، پیشکی دیدند و با روز انتخابات هم به نظرم که چون که در تلویزیون من دیدم که نشان دادند اونها را، اونها همشون قریب که راضی بودن و قانونشکنی هایی که مخصوص باشد قید نکردن، سب نکردن. لیکن جورنالیست های رادیو آزادی گفتن که یک چند از طرف یک بجای یک چند نفر یک نفر آغاز دادن مشاهده کردن که من راست میگم که همیشت منکن بودی شاید باشد یک اونجا، لیکن در همه جا نبود. این شاید که در بعضی جا ها بود است که آدم مردم خودش درک نکرده است که همین کار ممکن نیست.
در نهایت میخواستیم پرسیم که برای بهتر انجام دادن یک انتخابات، بهتر شدن فضای انتخاباتی، پر رقابت شدن همین گونه معرکه های انتخاباتی، شما مشخصا چی پیشنهاد دارید؟
من فکر میکنم برای برگزاری انتخابات واقعی در تاجیکستان دو چیز مهم در کار است. اولا اراده سیاسی حکومت در کار است که اراده داشته باشد که اینا برگزار کنند، و دوم باور کند به خودش و نهادهای حکومت. هر حکومتی که یعنی که به نهادهای خودش باور دارد، مطمئن است، او میتواند که یک انتخابات باز و دموکراتی را انجام دهد.
تشکر شما.
من هم فکر میکنم که حکومت ما همین گونه باوری داشت و برای همین هم همین انتخابات بسیار شفاف و دموکراتیک بود.
تشکر. یگان گفتنی داشتین که ما نپرسیدیم از شما در مسئله انتخابات.
من یک سر دعا کردم هستم. این اون است که اولا با مهاجران مهنتی که از راه های دور با شهرهای مرکزی مثلا مسکو و پیتربورگ و نووسیبیرسک کاتیرینبورگ جوهایی که بودن، از دیگر منطقه ها در افتابوس ها ششته اومدن و اونو تشکر گوییم که اونو همچون وطن دوستانی حقیقی. من نمیدونم که طرفی کی آواز دادن، این مهم نیست، مهمش همین که اونها اومدن و سری صندوق های رای و آواز دادن. اینا بعدتر ما میفهمیم آخری هفته شاید که چی نتیجه اون آوازدهی اونها داده است. این مهم نیست. من با اونو تشکر میگم و ما لیکن کوشش میکنیم دولت تاجیکستان در برنامه امامعلی رحمون هم اومده است که باید که صفی مهاجران کرده دو برابر کم کرده شد، یعنی که در این روند صنعت کنونی کشور رو پیش گرفته هستیم همچون استراتژی چهارمی دولتی، و من بعد به فکرم که مهاجران شاید کمتر شوند وغیر از اونهایی که شهروند شدن البته، و چون در تاجیکستان آبادی ها خیلی زیاد است، امنیت خیلی زیاد است، حتی نسبت به روسیه هم خیلی پیش رفتیم از این جهت، و نظرم که خود مردم هم بازگشته به تاجیکستان میرن. لیکن یک نفر شاید پیدا شود که گوید که من به چی میروم، بازگشته به روسیه میرم. این خیلی بوده در اینترنت، من دیدم یک نفر که گفته است من گشته میروم، و بوز یک چیزی عجایب دیگر شاید قیچی زنیدم، لیکن مایلش این هم میگویم. این همین است که همین در همین انتخابات مردمی که دور بودند بعضی هاشون نفهمیده بعضی گپ‌ها رو پهن میکنند، مثلا منطق فکر اونها ندارد چون که شاید بی سواد باشند. مثلا همین روز به نام گفتن یک شخص نوشت است که ما دومی که با طرفداری امام علی رحمان 3800 آدم 3,800,000 آدم آواز داده باشد، پس این خیلی کم است. او بیچاره نفهمیده است که 91% مردم آواز داده است. این از 4 میلیون و چند حساب می شود، نه اینکه از 10 میلیون.
شما استاد یگان چی گفتنی بودید که ما نپرسیدیم از شما؟
همه چی گفتید.
تشکر زیاد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. و در این دقیقه های پایان مجله خبری دعوت میکنیم آخرین خبرهای ورزشی را از نرزلوهی لطیف بشنویم.
شورای المپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستان سعودی برای برگزاری بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. نقشه های نوی مبارزه با کووید 19 در آسیای مرکزی بررسی شد. شورای المپی آسیا درخواست‌های رسمی را از شهرهای دوحه قطر و ریاض عربستان سعودی برای میزبانی بازی‌های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شورای المپی آسیا در هفته 3 ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می‌آورد. شهر میزبانی بازی‌های 21 آسیایی در سال 2030 در اسمبلی 39 کلی شورای المپی آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می‌شود معین کرده خواهد شد. بازی‌های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی‌های 20 آسیایی در ایچی ناگویای ژاپن در سال 2026 برگزار می‌شوند. خبر دیگر، جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در الماتا در شکل آنلاین برگزار شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع من، به هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021، اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پسمنظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینیرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان رهبری مینماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا یکی از کمبودی‌های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی تیبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیون ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در از مدت گذرانیده شد.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگ در همکاری با کمیته ملی المپی تاجیکستان همساله دوره های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگ از روی برنامه همبستگی المپی دایر می نماید. در مشغولیت های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می ورزند.
و در همین جا نشین نوبتی مجله خبری به انجام می رسد. بعدی یک پوره آهنگ، من خیرمون بقازاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با خبرهای تازه به استودیو برمی گردیم.
در برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای